ما عادت داریم تو دموکراسی‌های غربی گردش ببینیم. گردش نخبگان بهش میگن. رئیس جمهور میاد، میره. وزیر میاد، میره. رئیس سازمان میاد، یه مدتی هست، بعد میره. این قاعده است. ولی این قاعده استثناءهایی هم داره. تو همین رژیم‌های دموکراتیک هم هستن کسایی که دورشون طولانی میشه. مثال معروفش که خیلی ها شنیدیم روزولت، FDR رئیس جمهور آمریکا شد، نه یه دوره، نه دو دوره، نه سه دوره، بلکه 4 دوره. تو همین قرن 20 معنی قانونی هم اون موقع نداشت البته، و در نیمه اول قرن 20 آقای روزولت 4 بار رئیس جمهور آمریکا شد و در وسط دوره 4مش مرد. در آمریکا یه نفر دیگه هم هست که اینطوری شده و خیلی طولانی تر از روزولت هم رو صندلی مونده و به قصه ما هم خیلی مربوطه. آقای جی ادگار هوور که نزدیک 50 سال رئیس سازمان FBI بود. سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 82 پادکست چنل بیه و در اسفند 1400 منتشر میشه، آخرین روز اسفند در واقع. اپیزود 82 سومین قسمت پادکست سریالی عصر وحشت در اوکلاهوما، یک سریال 4 قسمتی که یک شنبه به یک شنبه داره میاد بیرون. این اپیزودش هم در واقع داره روز عید میاد بیرون، هول و هوش همون تحویل سال. عید شما هم مبارک. تا اینجا این سریال چی گفتیم؟ از این گفتیم که قبیله اوسیج یکی از قبایل بومی آمریکا بودند که از قرنها قبل از اینکه اروپایی‌ها پاشون به آمریکا برسه و اصطلاحاً آمریکا رو کشف کنن، داشتن اونجا زندگی می‌کردن. بعد اروپایی‌ها اومدن و اینا رو از بین بردن با جنگ مستقیم، با استثمار، با استعمار، با بیماری‌های جدید، انواع روش‌های مستقیم و غیر مستقیم. اونایشون رو که موندن روندن از سرزمین‌هاشون، کم کم به یک منطقه ناآشنا برای اینها و نامرغوب و نامناسب برای زندگی، یه جایی در اوکلاهومای امروز. هدف همین بود که کلن این آمریکای شمالی یک پارچه بشه دیگه، سفید بشه، دست خودشون باشه. اما زد و از قضای روزگار زیر پای این اوسیج‌ها نفت پیدا شد. نفت پیدا شد و این اوسیج‌ها ثروتمند بودن، ثروتمندترم شدن، تا اینکه به شکل مشکوکی شروع کردن یکی یکی آدم‌های از اینها کشته شدن. قصه چند تاشون رو گفتیم، بعضیا رو یه خورده مفصل‌تر، بعضیا رو هم مختصرتر. حالا می‌خوایم ادامه ماجرا رو بریم بشنویم. ماجرایی که خشونت عریانی توش نداره، جنایی نیست به اون معنی، ولی داستانی که مناسب بچه ها هم خیلی نیست. بریم دیگه یواش یواش توی قصه. پادکست سریالی عصر وحشت در اوکلاهوما، قسمت 3، همه دروغ میگویند. جی ادگار هوور یه نمونه از این آدمایی که خیلی طولانی در قدرت موندن. 8 تا رئیس جمهور تو آمریکا اومدن و رفتن، تو همچنان که هستی. ایشون نشسته بود سر جاش، توپ هم تکونش نمیداد. واقعا هم توپ تکونش نمیداد. هم کندی دموکرات خواست برش داره، هم نیکسون جمهوری خواه، سفت نشسته بود. ولی میگه راز موفقیتش هم، یکی از رازهای موفقیتش هم این بود که از همه آتو داشت. واسه سیاستمدارای آمریکایی، واسه فعالین مدنی، واسه خیلی های دیگه میگن پرونده های محرمانه ای داشت که اگر روزی جایی لازم شد بتونه ازشون استفاده کنه. بارها هم اینطوری که میگن استفاده کرد و اصلا همینجوری 50 سال در رأس سازمان قدرتمندی مثل FBI موند. سازمان قدرتمند میگیم، البته در واقع ایشون خودش بود که FBI رو اینقدر قدرتمند کرده بود. اون موقعی که ایشون رئیس شد اصلا اسمش چیز دیگری بود و رسمش هم رسم دیگری. اما هوور این سازمان رو از Bureau of Investigation کرد Federal Bureau of Investigation و زیر نظر ایشون تکنولوژی های روز انگشت نگاری و فارنزیک ساینس و اینها اومد توی بدنه سازمان. آزمایشگاه های مجهز FBI درست شد، رشد کرد. شهرتش هم دوره‌های مختلفی داره. اون اوائل خیلی محبوب و خوشنام بود، هم نتیجه عملکردش رو مردم می‌دیدن، باعث ایجاد احساس امنیت شده بود، همین که خیلی حواسش به رسانه‌ها و مدیریت افکار عمومی و کار پی‌آر و اینا بود. اصلا از همون اول شهرت خودش رو، شهرت شخصی خودش رو گره زد به سازمانش. بعد مردم دیدن بعد مدتی که خیابونا دیگه اونطوری جولانگاه دزد و آدمکشان نیست، مخصوصا در دوران جنگ هم تصویر خوبی داشت از کارهای ضد جاسوسی و ضد خرابکاری و اینا، کلن شهرتش مثبت بود. اما هرچه گذشت و شکایت فعالین سیاسی و مدنی بیشتر شد، شهرت ایشون هم لکه‌دارتر شد و تو این دهه های بعد از مرگش دیگه عملا تبدیل شده به شخصیتی فاسد و بدنام و اهل سوء استفاده گسترده از قدرت. الان دیگه آرشیو سایت FBI رو هم که نگاه کنید، رده ها و رگه های داستان های رسوایی آقای هوور رو حداقل توش پیدا می کنید. دیگه توی مستندا و کتاب های مستقل تر و اینها که دیگه تیغ و زبان منتقدین بسیار هم تندتر میشه. هوور 30 سالش نشده بود که رئیس این اداره جدید شد، Bureau of Investigation، دایره تحقیقات. کارشون هم همین بود واقعا، تحقیقات. اتفاقا سابقه کاری هم که ایشون داشت در کتابخونه بود، اونم اینجا خیلی به کارش اومد، در اینکه یک سیستمی درست کنه برای دستبندی فایل ها و پرونده ها و شماره زنی و اداره. واقعا کارش تحقیقات بود، نه اجازه دستگیر کردن داشت نه اسلحه داشتن. منتها همین اداره زیر نظر هوور تبدیل شد به یک سازمانی عظیم، شماره یک دنیا، و همراه باهاش البته خود هوور هم شد کسی که قدرتش لرزه به اندام سیاستمدارا مینداخت در آمریکا. رسماً زیر نظر اترنی جنرال باید کار میکرد و به اون باید گزارش میداد، ولی هوور رئیس جمهورش رو هم تحویل نمیگرفت گاهی وقتا، چه برسه به منصوب رئیس جمهور. وقتی رابرت کندی در زمان برادرش جان اف کندی اترنی جنرال شد، میخواست هوور رو برداره، اینم نگذاشت نبرداشت، رفت پرونده یکی از روابط کندی رو گذاشت رو میز، که آره این دختره که کندی باهاش بوده جاسوس آلماناست. کندی هم رئیس جمهور پلی بوی و پروندهش پر بود از روابط اینطوری، و اینطوری بیرون آمدن داستانهاش واسهش خیلی گرون تموم میشد. این شد که با باج گرفتن از رئیس جمهور، عملا با گروکشی از رئیس جمهور آمریکا شغلش رو حفظ کرد. آدمی که الان ما میدونیم در طول زندگی کاریش میگن یه بار رستوران گرفت از جیب پول نداد، هر سال خونه‌شو به خرج اداره نونوار کرد، دامنه شنود غیر قانونی و قانونی رو انقدر گسترده کرد که دیگه هیچ کس احساس امنیت نمی کرد. خیلی عجیبه واقعا، هم کارنامش و هم زندگیش. FBI هوور با دو چیز خیلی جدی و شدید مبارزه می کرد، یکی هم جنسگرایی، یکی هم قمار. و از عجایب روزگار این که هم قمارباز بود بزرگوار، هم به احتمال خیلی زیاد گی بود یا حداقل بایسکشوال بود. و این البته از قضای روزگار خالی نیست، به قول آقای رضا قاسمی. چرا میگیم به احتمال زیاد؟ چون نمیدونیم دقیق. بیوگرافی نویساش هم 100% نمیگن، چون بالاخره طرف رئیس FBI بوده، هیچی نباشه مخفی کاری رو باید خوب بلد باشه. ولی وقتی 50 سال رئیس باشی دیگه برای مخفی کاری هم یک حدی هست. هوور مجرد بود، هم خودش مجرد بود، همون کسی که در بیشتر اون 5 دهه نفر دوم سازمان بود و دست راست هوور بود، اوشون هم مجرد بود. بعد این دوتا تقریبا همه روز و هر روز با هم بودن، همکار بودن، با هم نهار میخوردن، بعد از کار با هم بودن، تفریحاتشون خیلی وقتا با هم بود، تعطیلات رو با هم میرفتن مسافرت. داستان‌هایی هست از اینکه یه بار یکی دید این ناخن پای اون یکی داره لاک میزنه، یا هوور لباس زنونه پوشیده، اینا حالا یه طرف مسائل خصوصی طرفه، ممکنه به کسی واقعا مربوط نباشه، هرچند مسائل خصوصی رئیس FBI که سرش تو مسائل خصوصی دیگران احتمالاً واقعا به بقیه مربوطه، اما واقعا از یه طرف رئیس FBI بود و همه اینا میتونست براش نقطه ضعف حساب بشه، مثلا یه عکسی، فیلمی، مدرکی ازش بیفته دست یه گروه تبهکاری و اینا با تهدید افشای اون ازش اخاذی کنن، اتفاقی که میگن افتاده بود، میگن خیاط خودش در کوزه افتاده بود سالها بارها، عکسای خصوصیش دست مافیا بود، کارنامه قماربازیش هم دست مافیا بود. میگن اصلا اون جاهایی که میرفت رو اسب با شرط میبست، تو مسابقات اسب دوانی که دست مافیا بود اینا داشتن ادارش میکردن، هواشو داشتن، واسهش جرزنی میکردن. اصلا میگن واسه همینم بود که تا سالها هرچی میگفتن FBI برای مبارزه با جرایم سازمان یافته چیکار میکنه، با مافیا چیکار میکنه، آقای هوور میگفت کدوم مافیا؟ هاشا میکرد اصلا، میگفت ما چیزی به نام جرایم سازمان یافته که در کل کشور گسترده باشه اصلا نداری. پس حالا ممکنه سوال بشه با مافیا مبارزه نمیکرد، با کی میکرد؟ در سالهای جنگ سرد و قبل از اون با کمونیستا و با دیگرانی که میگفتن که اینا تهدیدی هستن برای امنیت ملی. دیگه با کی؟ با همجنسگراها مثلا، میگفتن اینا هم تهدید امنیت ملی هستن، چون اینا یه رازی دارن که نمیخوان فاش بشه. بعد سازمانهای جاسوسی خارجی میان از این نقطه ضعف اینا استفاده میکنن و اینا رو میکنن خبرچین خودشون. داستانهای هوور واقعا خیلی زیاده، هم هوور و هم FBI و اینها، ولی ربطش به قصه ما چیه؟ چرا ما داریم اینجا میگیم؟ میگم حالا. آمریکا، یه اشاره کردم، پلیس فراگیر نداشت. ایالات متحده آمریکا یه نیروی پلیس کشوری نداشت زیر نظر دولت مرکزی. اصلا تا سالها بعد از انقلاب دیوید گرند میگه مردم در آمریکا مخالف بودن که دولت پلیس داشته باشه. میگفتن دولت پلیس داشته باشه میشه ابزار سرکوب. به من و شما کسی اینو بگه، میگه خب پس با جرم و خلاف چیکار کنیم؟ جواب این بود که خودمون ردیفش میکنیم. حالا خودمون ردیفش میکنیم، یه وقتای شهروندان شجاع و مسئول بودن که پا میذاشتن وسط، گاهی هم خود خلافکارا بودن. دالتونا یارتونه توی کارتون لوک خوششانس، دالتونا واقعی بودن، یه گنگ خلافکار واقعی هن در قرن 19. یه دوره سردسته اینا شده بود یه جورایی مثلا رئیس پلیس، رئیس پلیس همین اوسیج رزرویشنی که داریم صحبتشو میکنیم، رئیس همین دالتونا. منتها اینا توی قرن 19، از نیمه های قرن 19 میگه ترس از طبقات اجتماعی خطرناک بیشتر از ترس از دولت شد بین مردم و کم کم اینطوری سر و کله پلیس هم پیدا شد. آخرای قرن 19 یه سازمانی درست کردن که بیاد به سازمانهای پلیسی اطراف کشور اطلاعات بده و کمکشون کنه که اینا مجرمین رو شناسایی کنن. مجرمین کیان؟ اون موقع درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ قرن 19. تهدیدی که اون موقع هست در آمریکا از طرف آنارشیست‌هاست. صنعت در آمریکا رشد کرده، اسپانیایی ها رو شکست دادن، قدرت نظامیشون زیاد شده، نشون دادن که زیاد شده، ولی خب ایالات متحده است دیگه، از این ساحل تا اون ساحل کشوره. درسته که تلفن هست، تلگراف هست، راه آهن هست، فاصله ها همچین خوری کمتر شده، ولی حواسمون باید باشه داریم درباره چه کشور بزرگی حرف میزنیم. اونم کشوری که همه توش مهاجرن، یکی حالا دیشب رسیده، یکی چند وقت پیشتر رسیده، ولی مهاجرن همه. اختلافات قومی زیاد، اختلافات فرهنگی زیاد، ثروت تازه هست، شهرهای در حال بزرگ شدن هست و اینا همه زمینه رو برای جرم و جنایت فراهمتر هم میکنه، هم فساد و هم خشونت. سالای اول قرن 20 هم خلاصه ادامه همین اوضاع، بزرگترین تهدید موجود آنارشیستا هستن. آنارشیستا هم گاهی میگن اینا شاخه رادیکال مارکسیستا بودن که مثلا اون موقع میخواستن نظام سرمایه رو تو آمریکا اصلا به هم بریزن. اولین گروه هایی هستن این آنارشیستا که برچسب تروریست خوردن رسمن. گروه های پراکندهی بودن که دور یک ایدئولوژی جمع شده بودن روششون خشم بود و از آدم کشی هم پرهیز نداشتن و کلن نظام رو میخواستن به هم بریزن. میگفتن هیچ دولتی نباید باشه. با مقامات دولتی در سر تا سر جهان مخالف بودن. چند تاشون رو هم ترور کرده بودن. تهدید اینها تا جایی رسید، آنارشیستا تهدیدشون تا جایی رسید که در 1901 رئیس جمهور آمریکا رو هم ترور کردن. ترور کردن و کشتن آقای ویلیام مکینلی رو. ایشون شد سومین رئیس جمهور آمریکا که ترور و کشته شد به دست کارگری که کارش از دست داده بود و شده بود آنارشیست. ایشون که کشته شد، معاونش تدی روزولت شد رئیس جمهور در سن 42 سالگی. تا همین امروز هم ایشون جوان ترین کسیه که رئیس جمهور آمریکا شده. آدم اهل طبیعت و نویسنده و تاریخ نویسی هم بود. در پایان جنگ روسیه و ژاپن هم نقش داشت، صلح نوبل هم گرفته بود براش. بعدن هم که رفت کنار دوباره خواست برگرده رئیس جمهورش، حتی یه حزب جدید درست کرد و اینا، ولی دیگه به کاخ سفید برنگشت. آدم خیلی جالبیه، از جمله به خاطر اینکه به طبیعت علاقه داشت و سفرهای اکتشافی داشت به آمازون و اینها، و شاید از همه مهمتر برای قصه ما به این خاطر که نه که خودش بعد از ترور رئیس جمهور قبلی سر کار آمده بود، خیلی مصمم بود که مبارزه با آنارشیست ها رو یک سامان و سازمان بهتری بهش بده. ضمن این که گفتیم جرم و جنایت هم رو به فزونی بود، پلیس های محلی هم فسادشون مشهود بود. اینطوری شد که به وزارت دادگستری مأموریت داد که شما برین نیرو بگیرین، یه سازمانی درست کنین که مستقیم گزارش بده به اترنی جنرال. داریم قصه تولد FBI رو میگیم. این سازمان اطلاعات جمع کنه، محدود به این ایالت و اون ایالت نباشه، بین ایالت‌ها بتونه آزاد بره بیاد و ما همچین چیزی لازم داریم. اینطوری شد که این سازمان درست شد. سازمان درست شد، اولش هم 34 نفر بودن. کار اولشون این بود که فقط برن آمار مثلا کارگران جنسی رو در بیارن. بعد زمان ممنوعیت الکل، مأموریت اینا این شد که برن آمار عرق فروشا رو در بیارن. سطح مأموریتاشون یک چنین چیزهایی بود. آدمایی هم که داشتن مناسب چنین مأموریتایی بود. یعنی چی؟ اصلا اینا آدماشون از کجا آورده بودن؟ این هم نکته جالب و مهمیه. وقتی میگیم کشور پلیس سراسری نداشت و پلیسای محلی هم وضعشون اون بود، حالا این اداره جدیدی که میخواد نظم و نسق تازه‌ای هم ایجاد کنه، این از کجا باید بره نیرو بیاره؟ چه جور نیروهایی میگیره اصلا؟ اولش که اداره درست شد، روزولتی آقای رو گذاشت رئیسش. این از نواد زادگان ناپلئون بود. یه دفعه روزولت گفته بود واسه اینکه مرزبان انتخاب کنیم، از بین متقاضی‌ها باید مسابقه تیراندازی بذاریم، هر کی دقیق‌تر زد اونو بگیریم. ایشون گفت نه، بهتر بذاریم متقاضی‌ها به سمت هم تیراندازی کنن، هر کی موند اونو بگیریم. روزولت همونجا فکر کنم بهش گفتش که این ایده‌ات که هیچ، ولی از طرز فکرت خوشم اومد. بعدن که رئیس جمهور آمریکا شد، چند جای مهم این بابا رو گذاشت، از جمله در رأس این اداره تازه تأسیس. منتها نیروهایی که داشت به درد این کار نمی‌خوردن. یه سری پشت میزی بودن، تو کار تحقیقات در اسناد و حسابرسی و اینا خوب بودن، وسط میدون نمیتونست بفرسته اینا رو. واسه همین کار اونطوری که داشت معمولا بعد از پلیس مخفی نیرو قرض میگرفت. اینا تعلیم دیده بودن، ولی خب نیروی قرضی بودن، رئیسشون هم کس دیگری بود، به این سازمان تعلقی نداشتن، به رئیسش هم گزارش خاصی نمیدادن. بعدم اصلا این نیرو قرض گرفتن رو کلا ممنوع کردن براش، تو مشکلات سیاسی و تو کنگره و اینا. این شد که اینا رفتن یه سری نیرو خودشون گرفتن، بازم البته چند تا از همون کارمندای پلیس مخفی، چند تا هم از بیرون. یه چند سالی خلاصه اینا تو این سازمان جدید دلی داشتن کار میکردن. پلیسای محلی هستن، بالاخره محله‌ها، ایالت‌ها، شهرها پلیس دارن، ولی هم پلیس فاسده، همین که واقعا پس کاری بر نمیاد، بی ارزش است واقعا. بعد تو کار کردن هم بهبود خیلی خاصی نمیدیدی توشون نسبت به اون پلیس های محلی. اون ساختار فاسده به اینا هم عملا سرایت کرده بود، هم در استخدام هم در اجرا. شبیه اونا بودن، کار نابلد و فاسد، و آموزش خاصی هم نمیدیدن، مدیریت درستی هم نمیشدن نیروهای جدید. میگم مثلا یارو از این ور مامور FBI بود، از اون ور مثلا باغ توت هم داشت. یعنی فکر کن طرف باغ توت داشت، در کنارش کار FBI رو هم ادامه میداد، که خب معلوم از این وضعیت چیزی در نمیاد. منتها تو همون وضع داشتن دایره امورات رو گسترده تر میکردن که دیگه فقط جرم و جنایت داخلی نباشه، مسائل امنیت ملی هم بیاد توش. تا قبل از اون مسائل اختلافات زمین و کپی رایت و امور بانکی و اینا بود که رسیدگی میکردن. الان کم کم میخواستن یه خورده‌ای سطح ماجرا رو ببرن دنبال مسائل جدی‌تر، خرابکارهایی در سطح ملی رو بگیرن. نیروهاشون کم کم با تصویب کنگره زیاد شد، از 36 تا کم کم رسید به 360 تا. بعد دیگه امور بین المللی هم به کاراشون اضافه شد. مرز مکزیک مثلا یه جایی بود که اینا توش مسئولیت گرفتن، جنگ جهانی اول شد، کارهای ضد جاسوسی گرفتن، این آلمانی تبارهای آمریکا رو اصطلاحاً مدیریت کردن. بعدم که انقلاب اکتبر روسیه و ترس از شورش‌های کمونیستی مشابه اون در آمریکا، و اینجا بود که کارمند جوانی به نام جی ادگار هوور شروع کرد به چهره شدن در یکی از شاخه‌های سازمان. ما خیلی خلاصه گفتیم اینا رو، از تاریخچه‌ای هم گفتیم که خود FBI تو سایتش داره تعریف می‌کنه. روایت‌های دیگه یه مقدار متفاوته، ولی برای داستان ما که این یک بخش حاشیه‌ای مهمه توش، به نظرم همین مقدار دقت کفایت میکنه. ما همینو درباره این که چرا یه همچی سازمانی لازم بود و چطوری درست شد بدونیم، و اینم بدونیم که در دهه های دوم و سوم قرن بیستم پدیده گنگای خلافکار داره در آمریکا شکل میگیره. اون چیزی که بهش گاهی میگن جرائم سازمان یافته، میگن ماب، میگن مافیا. اینا مسلحن، پول دارن، رشوه میدن، مقامات فاسد رو میخرن و بستر هم برای رشدشون مناسبه. مخصوصا دوران ممنوعیت الکل خیلی به درد اینا خورد. خیابونای بعضی از شهرهای آمریکا اصلا شد میدان جنگ. آلکاپون و جی دلینجر و اینا شاخهای همین دورن. تو شیکاگو فقط میگن 1300 تا گنگ بود. همینطوری عرق فروشی و بانک زنی و قاچاق و ماشین دزدی و آدم ربایی و قمار و اینا داشت رشد میکرد. از این واقعا کسی نبود برای مقابله. پلیس که خب ضعیفه و فاسده و در تکنولوژی هم خلافکارا عقبه. این اداره FBI هم که اصلا مسلح نیست، قدرتش قدرت میزی اداریه، با آموزش هم که ندیده، هیچی به هیچی دیگه، شده بود بهشت خلافکارا. ضمن اینکه خود FBI هم شده بود ابزار کار سیاسی و از رقیب جاسوسی کن و اینها، در چنین شرایطی که تغییر لازم بود و خون تازه‌ای می‌خواست سیستم و خون تکونی اساسی و اینها، آقای هوور جوان 29 ساله اول شد معاون و بعدم شد رئیس سازمان FBI و رو همون صندلی موند تا 50 سال بعد که اجل برش داشت در زمان نیکسون. ایشون وقتی رئیس شد تا اون روز نه کسی رو دستگیر کرده بود، نه کار کاراگاهی کرده بود، نه کف خیابون رفته بود تیراندازی، پیچ. کارمندزاده بود و کارمند مسلک، اداری، بچه کف خیابون بوروکراسی. با مادرش هم زندگی میکرد اون موقع. وقتی آمد چی کار کرد؟ دستورالعمل‌های سازمانی، بایدها و نبایدها، چک کردن سابقه، تست بدنی، مصاحبه، دوره آموزشی 2 ماهه واسه تازه واردا، محدودیت سنی، فقط 25 تا 35 ساله بگیریم، چهره سازمان رو عوض کرد. همه باید کت شلوار بپوشن، کت شلوار تیره با کراوات. کفشا باید برق بزنه. تصویر کارمند FBI تو ذهنش کاملا مشخص بود. مرد سفید مرتب وکیل مآب. کلی هم آدم اخراج کرد. و کم کم سازمان سر و شکل یه سازمان حرفه‌ای منظم مؤثر کارآمد گرفت به خودش. از جمله کارهایی که همون اول کرد، مثلا همه آرشیوای اثر انگشتا رو جمع کردن زیر نظر سازمان خودشون. بعد کم کم مال کانادا رو هم اضافه کردن. بعد کشورهای دیگر رو هم اضافه کردن. این بعد یه مدتی شد یک آرشیو قدرتمندی بی‌نظیر در جهان. یا خیلی کارهای دیگه هم کرد که الان میگن قدم‌های اول بوده که فرایند کار علمی وارد کار پلیسی بشه در آمریکا. آمار جمع کردن، مطالعه کردن که چه جرمی، کجاها، چه روندی داره، چه الگویی داره. بعدن FBI لب رو انداختن، آزمایشگاه علمی و اینها. و خلاصه دردسرتون ندم، داستان FBI و داستان جی ادگار هوور داستان بسیار جالبیه، ولی ما الان با شروعش کار داریم. اینطوری شروع شد، با این نیروهای جدید جوون و البته با حضور چند تایی هم آدمایی یه مقدار با تجربه تر که قبلن کار پلیسی قانونی کرده بودن. یکی از اولین پرونده هایی که این سازمان زیر نظر آقای هوور مسئول شد، همین پرونده مرگ های مشکوک اوسیج ها بود. چون تو اون آش شلم شوربایی که محدوده وظایف و پرونده های این اداره بود، یکیش هم بود رسیدگی به امورات ایندیان ها. اداره‌ای که البته یادمونه نه ماموراش جواز حمل اسلحه دارن و نه اجازه دستگیری. فقط تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات. تو آرشیو FBI از یک سال و نیم بعد از قتل آنا براون میبینیم که پرونده قتل‌های اوسیج‌ها مطرح میشه. شاید دلیل اینکه بیشتر کتاب‌ها و مستندها و پادکست‌ها هم الان از همون آنا براون خواهر مالی شروع میکنن قصه رو گفتن همینه. دیوید گرن هم همین کارو کرده بود. ولی ما دیدیم که ماجرا به گواهی بعضی از اسناد از چندین سال پیش شروع شده. FBI ولی خلاصه اون موقع است که میاد توی کار. اداره امور ایندیان های وزارت داخله نامه میزنه که اینطور و اونطور این آنا براون در شرایط مشکوکی کشته شده، یک برایان نامی هم دستگیر شده ولی بعد به قید وثیقه آزاد شده، شما بیاین بریم بررسی کنین ببینین چی به چیه. FBI یه دفتری داشت در اوکلاهاما سیتی. اینا دفترشون دو سالی با این پرونده کار کرد و کلی اطلاعات جمع کرد. بیشتر تمرکزشون هم اینطوری که فایلاشون الان نشون میده روی 6 تا مقتول، ریتا و شوهرش و خدمتکارشون که میشد ماجرای بمبگذاری، آنا براون و هنری روان و چارلز وایتون که این سه تا کسایی هستن که بهشون شلیک شده بود. توی فایلای پرونده من البته دیدم که به مرگ مشکوک مادر مالی هم اشاره شده و البته چند تا مورد دیگه. اما آقای دیوید گرن میگه که قصه محکمی در ارتباط اینها با هم نتونسته بودن درست کنن. نه تنها این چند تای دیگر رو به اونا نتونسته بودن وصل کنن، ولی درباره همون آنا براون و این خواهرش و هنری روان و اون چارلز وایتورن و اینا هم نتونسته بودن یک روایت مستحکم منسجم مرتبط به هم درست کنن. درباره این من یه مقدار صحبت دارم، حالا آخر ماجرا میگم درباره این نظری که دیوید گرن اینجا میده. ولی چیزی که معلوم بود این بود که همه اینها و تعداد دیگر از مقتولین اوسیج‌های پولدار بودند. آدم‌ها هم در جاهای مختلف کشته شده بودند، در مناطق مختلف و هم به روش‌های مختلف و بعضن حساب شده. توی این قتل‌ها بمب‌گذاری بود، شلیک مستقیم بود، مسموم کردن هم بود. مثلا یه مسموم کردنی مثل مسموم کردن مادر مالی که یه مدتی طول کشیده، یعنی اینطوری نیست که یه چیزی بدن بخوره بمیره. وقتی یه سمی رو در طولانی مدت بهش اینطوری دادن، معلومه یه حساب کتابی پشت قصه هست. اطلاعاتی که مأمورین FBI تو اون دو سال جمع کردن زیاد بود واقعا. کارشون رو هم روشمند انجام داده بودن نسبتاً. ماموران خوبی هم بودن اینا. اسناد میگن که با استانداردهای اون روز ماموران بعدی نبودن، ولی کارشون یه گیری داشت. و این گیر وقتی آشکار شد که شخصیت بعدی قصه ما وارد پرونده شد. آقای تام وایت، مأمور ارشد FBI. این آقای تام وایت رو حالا جلوتر تعریف میکنیم که کی بود و از کجا اومد، اما اول بگیم که چه پرونده‌ای رو ایشون تحویل گرفت. یعنی تا موقعی که ایشون بیاد چه کارهایی کرده بودن و توی پرونده چیا داشتن. ایشون اومد و شد رئیس اداره FBI در اوکلاهاما و مسئول اصلی این پرونده قتل اوسیج‌ها. البته همزمان دو تا پرونده مهم دیگه هم توی همین ایالت دست FBI هست. یعنی سرش یه خورده بیش از حد شلوغه، اینطوری که بیوگرافی نویسش میگه. کتاب بیوگرافیش هم از منابع مهم ما بوده در این اپیزود. ولی تمرکز ما حالا روی همین پرونده هست دیگه. آمد و کتاب بیوگرافیش میگه که شروع کرد به کار کردن، خوندن پرونده. از پرونده آنا براون هم شروع کرد که بیشتر از بقیه سر و صدا کرده بود و دید که اینا که اینا رو کشتن یه خورده شلخته کار کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اسلحه رو گذاشتن کنار دست مقتول که بگن خودکشی بوده، ولی گذاشتن کنار دست چپش در حالی که ایشون راست دست بوده. یا اینکه پرونده رو خیلی زود بستن به عنوان خودکشی درباره یکی، در حالی که قرائن زیادی برای قتل وجود داشت. با پرونده اون پسرخاله آنا و مالی، هنری روان هم همین کارو کردن. اول گفته بودن خودکشی، تمام. ایشون میگفتش که نه، اینا خب معلوم قتله و معلوم هم هست که قتلای آماتوریه، هم اینها و هم اون بمبگذاری خونه ریتا. درسته که خیلی بهش فکر شد و برنامه ریزی شد و اینا، ولی کار آماتوره. بعدش هم میگفت این همه یه قصه نمیتونه باشه، اونایی که سالم بودن یهو هم مریضی مشکوکی مردن چی؟ اون وکیله که از قطار پرت شد چی؟ خلاصه دید که اینطوری که پرونده ها و گزارش ها نشون میدن تو این چند سال تا دلت بخواد بی‌عرضگی و ناتوانی پلیس هست و میگه نمیشه گفت آمدانه مثلا پلیس چشم بسته بود روی این جنایت ها، ولی انگار یه حالت سوواتی داشتن. سووات چی شده مگه؟ حالا یه ایندیانی کشته شده دیگه. و تام وایت رفته بود که این روحیه رو عوض کنه. اصلا جی ادگار هوور رئیس FBI تماس گرفته بود، تلگراف زده بود به تام وایت که بیا واشنگتن، بیا دفتر من، کارت دارم. این رفته بود جلسه، بهش گفته بود که ببین یک همچین قصه ای هست اینطور و اونطور، این داره میشه یکی از سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ آمریکا در برابر بومی‌ها، تا دیر نشده باید بجنبی. ما یک کوچولو گفتیم درباره تاریخ آمریکا در برابر بومی‌ها، همچین تاریخ سفیدی نیست، خودش تاریخ سیاهیه. این که این داره میشه یکی از سیاه‌ترین فصل‌ها نشون میده که چه پرونده‌ای بوده دیگه. تو همون جلسه هوور یه اشاره‌ای هم کرد به ضرب المثل معروف The only good Indian is a dead Indian، که ما تو فارسی هم ترجمهشون میگیم سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. دیگه از تنفر بارترین ضرب المثل هاست دیگه، از نیمه قرن 19 هم داره استفاده میشه. گفت واقعا این طرز فکر اونجا بوده و بعد بهش گفتش که این پرونده کار توه، برو اوکلاهاما سیتی و اداره رو تحویل بگیر و این پرونده رو به سر و سامون برسون. این آقای هوور میگن از اون مدیرا بود، از اینایی که وقتی یه کاری ازت میخوان باید انجام بدی، دیگه بهانه و نمیتونم و نشد و اینا نداره. اصلا از این حرفا بزنی بهت شک میکنه. فرمونو میده بهت، کارو میخواد ازت. البته از اونورم امکانات، نفرات، هر کی هر چی لازم بدونی در اختیارت میگذاره. خود وایت میگه دیگه رئیس از این بهتر گیر آدم نمیاد. هم امکانات کامل میداد، هم پشتت وامیستاد جای گیر میکردی، هم بعدن کارو که انجام میدادی همه جا اسمت بود. اعتبار کارت رو بهت میداد، از اینایی نبود که کار زیر دست رو بزنه به نام خودش. خیلی به عنوان رئیس تام وایت ازش خیلی تعریف میکنه. در یه همچین وضعیتی و با یه همچین حکمی تام وایت آمد اوکلاهاما سیتی و برای دفتر اوکلاهاما از دفتر نیویورک FBI بیشتر نیرو گرفت. منتها تقریبا همه نیروها مأمور مخفی. گفت یه کسایی رو میخوام که منطقه رو بشناسن، بومیا رو بشناسن، آداب و رسوم اینا رو بدونن. یه بخشی از شکست کسانی که قبلا پرونده دستشون بوده و به جایی نتونستن برسوننش از همین ندونستن ها بوده. اینا رو من دارم با تکیه بر کتاب بیوگرافی تام وایت میگم، یک کتابی که دهه 70 نوشته شده. بعد مامورا رو فرستاد، یکی شد در نقش کارگر نفتی، یکی شد فروشنده بیمه، از اینا که تو ایران بهشون میگیم ویزیتور، خونه به خونه میرن بیمه میفروشن، یا یکی که خودش نصف بومی بود شد دکتر سنتی دوافروش، یکی شد چوپون. معلوم هم هست دیگه از شغلایی که اینا بر خودشون برداشتن، معلوم از پشت میز اداره شهر بزرگ نیومدن، اینا از رنجرهای قدیمی هن. اومدن و با یک چنین تیمی و چنان برگ مأموریت و حکمی و تقریبا چک سفید امضایی از امکانات از طرف رئیس اداره FBI، آقای تام وایت و دفتر اوکلاهاما سیتی افتادن به جون پرونده قتل‌های اوسیج‌ها. زودم باید برن حلش کنن، چون کلی کار دیگه هم هست که این اداره باید بهش برسه.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
پرونده چی میگه؟ پرونده ای که رومیز تام وایت با مرگ آنا براون شروع میشه. در واقع اینا باید قاتل آنا رو پیدا کنن. یک مأموریتشون اینه. یه مأموریت دیگه شونه که ببینن انفجار خونه ریتا کار کی بود. هنری روان رو کی کشته؟ جورج بیکهارت رو کی کشته؟ اصلا این مرد سالم و سرحال چی شد؟ یهو مریض شد مرد. اون وکیلش با قطار اومد پیشش دیدش، بعد تو راه برگشت جنازه‌شو کی قطار انداخت پایین؟ کار کی بود؟ به نظر میرسه در دیدارش با موکل اطلاعاتی دستش اومده که دیگه با اون اطلاعات زنده موندنش صلاح نبوده. دوباره من دارم اینها رو از کتاب زندگی نامه تام وایت میگم. میگه که براشون جالب بود این قصه ها چیه که میگن یه تعدادی از ایندیان ها رو در موقعیت های مختلف قصه های متفاوت دوستان سفیدشون بهشون یک مشروبی میدن، بعد از مستی که اینا ناهوشیار میشن دکتر خبر میکنن، دکتر میاد و یه مورفینی یا یه چیزی شبیه اون تجویز میکنه و میده و بهشو میگه اینو بزن روشنشی، بقیهش هم میذارم اینجا هر وقت لازم شد بزن. و تقریبا توی همه سرگذشته همینطوریه که همیشه لازم میشه و میگه در نتیجه کلی داستان اینطوری بود که آره یکی اینطوری شد اونطوری شد، تصادفی اووردوز کرد مرد. بعدم برای اینکه حفظ آبروی متوفا بشه میگفتن مسمومیت الکلی گرفت مرد. میدیدن این قصه عجیبیه و این قصه عجیب هی تکرار میشه، در مورد آدمای مختلفی داره تکرار میشه. اینا همه چیزایی بود که شاخکهای تام وایت و تیم جدید FBI رو تیز میکرد. وقتی که این چیزها رو دیدن گفتن نمیشه، ما باید بریم شیرجه بزنیم توی اطلاعات، از اول ببینیم اصلا چه اطلاعاتی بوده، چه اطلاعاتی میشه اضافه کرد، قشنگ یه خونه اول شروع کنیم به بررسی. توی قتل آنا براون خونه اول میشه کجا؟ یادونه دیگه، آخرین باری که آنا رو زنده دیده بودن مهمونی خونه مالی بود. از اونجا برایان برادر شوهر مالی برده بود رسونده بودتش. تام باید دید که اون آقای راننده تاکسی که اون روز آنا رو برده بود خونه مالی این حرفای جالبی زده. مثلا از قول اون یا یه خدمتکاری توی خونه مالی این هست که گفته که آنا به من گفت از برایان خوشش میاد. انقدی گفت خوشم میاد از این که اگه یه زنی بخواد دمپر این بپلکه من کلشو میکنم. بعد همون خدمتکار تعریف میکنه میگه که برایان به من گفت آنا به من میگه یا منو بگیر یا میکشمت. خدمتکار میگه من بهش گفتم تو حالا چیکار میکنی؟ میگفت چه انقدر میزنمش تا بمیره. عجب، پس چنین حرفی از برایان بوده. دیگه چی هست از قول این خانم خدمتکار؟ این هست که میگه که مردا اون روز بچه ها رو بردن مسابقه اسب دوانی ببینن، ولی آنا نرفت، موند خونه مالی، ولی همچی تو لک بود. اینا رفتن و برگشتن و شام خوردن و اینا، بازم آنا نیومد سر قضا، نشست توی عمارت تابستونی به مشروب خوردن. ساعت 7 غروب بود که اینا آنا رو بردن خونه. میگفتن آنا کلن وقتی که مینوشید دست و پاش جلوی مردا خیلی شل میشد. هر وقت که مشروب میخورد دست و پاش جلوی مردا شل میشد. اما جلوی این برایان این شل همیشگی بود. دیدن موضوع برایان داره جالب تر میشه. یه شاهد دیگه هم اومد گفتش که اون شب یکم دیرترش من برایان و آنا رو دیدم که تا 10 شب توی یه میخونه بودن ویسکی میخوردن با هم. اه کی بود دیگه؟ برایان بود، ارنست هم بود، ارنست شوهر مالی. اصلا دوتا ماشین بودن. بعدم اونجا رفتن یه جای دیگه. بعد سر راه یکی از این ماشینا پیچید یه مسیر دیگه، برایان و آنا و یکی دیگه با اون یکی ماشینه رفتن سمت جنگل. کی؟ 2 صبح یک شنبه. رفتن فایل بازجویی برایان رو بیارن، چون برایان گفتیم اول دستگیر شده بود دیگه. اونو آوردن بخونن ببینن که اتون میشه چی در آورد. دیدن که نوشته که پرسیدن ازش شما برایان بوکارتی؟ و بله. شما فرفکس زندگی میکنی؟ بله. آنا براون رو میشناسی؟ بله. کی دیدیش؟ شنبه هفته پیش. کارت چیه؟ رانندم. ماشین از خودته؟ نه. کی پیادش کردی؟ 4:30. دیگه ندیدیش؟ نه. چیزی نشنیدی؟ نه. میدونستی گم شده؟ آره. خواهر مادرش چیزی بهت نگفتن؟ نه. تو چیزی نگفتی؟ نه. پیادش کردی؟ کسی دیگه ای هم بود؟ نه. مست بود؟ بله. ویسکی؟ نمیدونم. ولی هم من سراغ ویسکی گرفت. دیگه ازت سراغ چی گرفت؟ دیگه چی گفت؟ گفت به من که اون روز مهمون داره. کی میخواست بره پیشش؟ نمیدونم. تو میخواستی بری؟ نه. اینا رو خوند تام وایت. بعد دید که همون موقع با ارنست شوهر مالی هم صحبت کردن. با خیلی دیگه هم صحبت کردن. ولی مدرکی در کار نیست. مدرک نیست ولی مظنون هست. در واقع مظنون و شایع و اینا تا دلت بخواد هست. از جمله علیه همین برایان. علیه برایان هست. علیه ارنست هست. شوهر مالی. علیه ویلیام هیل هست. عموشون. این همون عموی ارنست. عموی شوهر مالی. این آقای هیل خود شخصیت خیلی مهمی بود در منطقه. به این خانواده هم نزدیک بود، یعنی بجز اینکه عموی شوهر مالی بود مورد اعتمادشون هم بود. تو قسمت‌های قبلم هم گفتیم مالی سر همون جنازه آنا برگشت بهشون گفت کمکمون کن. همین ایشون هم بود که جایزه گذاشته بود واسه هر کسی که بیاد جلو اطلاعاتی بده. از مردان سفید با نفوذ منطقه بود، زمیندار، گاودار، ثروتمند. انقدر نفوذ داشت که وقتی آنا رو دفن کردن این تونست مجوز بگیره که برن درش بیارن و دوباره کالبد چکافی کنن و همون هم شد که گلوله رو پیدا کردن، اینطوری که بعضی از کتابا می نویسن. و اصلا پرونده آنا براون شد پرونده قتل. بعدم چون اوضاع مامورین قانون داغون بود و اصلا دادستان و کلانتر با هم به کشواکش داشتن و دادگاهی و اینا شده بودن، این گفت ما خودمون باید کمک کنیم این مسئله حل بشه. البته میگم مالی هم ازش خواسته بود که تو رو خدا هر کار دستت برمیاد بیاد بکن. گفت باشه ما میریم. رفته بود اصلا خودش کارگاه خصوصی آورده بود که بیان تاتوی ماجرا رو در بیارن. چون کارگاه خصوصی یه خوبی هم که داشت این بود که قانون دست و پاشو نمیبست برعکس پلیس. هدف براش مهم بود. هدف هم چیه؟ هدف اون چیزیه که رئیس بگه. رئیس کیه؟ رئیس اونیه که پولو میده. رئیس گفته برین قاتل رو پیدا کنین. حالا در راه پیدا کردن قاتل شما دو تا حرکت بدون توپ هم انجام بدی اشکالی نداره. قانون دست و پای کارگاه خصوصی رو نبسته بود. این شد واقعا که هم مالی و خانواده هم از اون طرف خود هیل جدا کارگاه خصوصی استخدام کردن. طبق مالی خودش که نمیتونست به گاردین آنا گفت، اونا رفتن کارگاه خصوصی گرفتن. دیوید گرانت تو کتاب کیلرز آف دی فلاور مون میگه که این کارگاه ها چیزای جالبی پیدا کردن. مثلا با خدمتکار آنا حرف زدن، فهمیدن که ایشون بعد از این که جنازه پیدا شده رفته خونه رو دیده. خدمتکار رفته تو خونه دیدی که اصلا پلیس کاری نکرده، همه چی سر جاشه، کیفی هم که آنا برده بوده مهمونی تو خونه است. و این خودش یه نشونه بود که یعنی برایان احتمالا راست میگفته، کیف آنا تو خونه است، کیفی که برده بود مهمونی تو خونه است، پس این آورده رسوندتش خونه. یه چیز دیگری که من توی گزارش‌های یکی از این مامورین FBI دیدم این بود که اینا رفتن سراغ لیست تماس‌های آنا. چون اون موقع تلفن زدن اینطوری بود که شما زنگ می‌زدی تلفنچی برات شماره می‌گرفت. رفتن تلفنچی شیفت اون شبو گیر آوردن، برو دفترتو بیار ببینیم کی بوده زنگ زده اون شب به آنا. دیدن یکی زنگ زده اون شب، کلانتری هم چک نکرده، پلیس نرفته چک کنه اینا رو. اصلا ساعت 8:30 از یکی از شهرهای اطراف، از یه بیزنسی، از یه شرکتی، مغازه‌ای، از یه بیزنسی، نه جای شخصی، بهش زنگ زدن و اینم جواب داده. باز این دوباره نشون میده که احتمالاً برایان راست میگفته، آورده اینو رسونده خونه، اینم خونه بوده که جواب داده. منتها سر این رشته رو هم که گرفتن باز به جایی نرسیدن. یعنی اون طرف گفت به کی سوگند که من نبودم که زنگ زدم، چون اصلا من یه کاری داشتم خونه مونده بودم اون شب. کس دیگه ای هم اصلا نمیتونه تلفن از راه دور بزنه از دفتر ما، صفرش بسته است به قول قدیمی ها. تلفن راه دور رو من که رئیسم باید اوکی کنم اگه کسی بخواد زنگ بزنه، منم اجازه به کسی ندادم. فکر کن تلفن راه دور میخواستی بزنی، رئیس شرکت باید اجازه میدادی، چون گفت من اجازه ندادم، کسی نمیتونه صفر بگیره از تلفن ما، صفرش قفله. این ماموری که اینو نوشته تو گزارشش میگه من فکر کنم این تماس رو از تلفن خونه شهر گرفته یکی و بعدم پول داده رکوردش رو پاک کرده که اسمش تو دفتر نباشه. شک اصلی هم به کی اینجا؟ به آقای اوداست. مظنون اصلی ایشونه. اون کسیه که احتمال میدن این تماس رو گرفته باشه. تو همین گزارش درباره اودای چیزای دیگه هم هست، از جمله اینکه آدم خوبی نیست. نوشته تو گزارش من خوندم، میگه آدم خوبی نیست، میگه هیچ خوبی تو این مرد نیست، واسه پول هر کاری ممکنه بکنه. بعد یه نکته جانبی هم اینجا هست که اونم مهمه. وقتی آنا مرد هیچی از پول و ثروت کلانش برای این بابا نذاشت، همه رو داد به مادرش در وصیت‌نامه. سر همین اصلا اودا خیلی شاکی بود، وکیل گرفته بود دنبال این بود که یه مقداری از اون پول زنده کنه. بعد همین مامور FBI تو گزارشش می‌نویسه که آره، این اودا خودش با دست خودش کمک کرد تابوت فلزی آنا رو گذاشتن تو خاک. همین اودا شوهر سابق آنا بعد از دفن آنا رفت اون گوشه نشست، چه گریه‌ای کرد، چه مویه‌ای کرد. اما همه اینا میتونه ساختگی باشه یا برای رنگ کردن مردم باشه. اینو که دیدن کاراگاه‌ها فکر کردن که این پرونده یه پیچیدگی دیگه هم داره، یا اصلا پیچیدگی اصلی شاید اینه. اینا میدونستن که ممکنه یه آدمایی باشن که اصلا دارن موش میدونن تو کار که کار به سرانجام نرسه، ولی الان به نظر میرسید که یه عده‌ای هم هستن که اصلا دنبال اینن که مسیر پرونده رو منحرف کنن که به یه جای اشتباهی برسه. سرنخ‌های علکی، اطلاعات قلابی، مظنونای بیخودی. انقدر این مامورین و کاراگاه‌های خصوصی و غیر خصوصی دنبال نخودسی‌ها رفته بودن این ور اون ور حد نداره. سفر بین شهری از این شهر به اون شهر اون موقع 100 سال پیش، پاشو از اوکلاهاما برو تگزاس، برو کلرادو، برو کانزاس، برو اولد مکسیکو، برو نیو مکسیکو، برو کالیفرنیا، برو آریزونا، واسه هیچ و پوچ. اینا همش هست، اینا همه توی گزارش بود که اینجا رفتیم امروز اینطور، اونطور اونجا رفتیم اینطور اینطور. این نکته جدیدی بود که آره، یه کسی، یه کسایی، اینا میخوان مسیر ما رو منحرف کنن با اطلاعات غلط. ما مظنون اصلیمون همون اوداست، شوهر سابق آنا. بقیه همه ردگم کنیه، بریم قفل شیم رو همون، ببینیم به کجا میرسیم. این نتیجه رو خود تام وایت هم بهش رسید. جالبه که اودا رو اصلا دستگیرم نکرده بودن. تنها دستگیری پرونده تا اون لحظه برایان بود که اونم زود آمده بود بیرون. یه چیز جالب دیگه که تام وایت تو پرونده دید، دید که یه بار یکی آمده اعتراف کرده که آره، اودا به من فلان قد داد که برو این زن سابق منو بکش. اینم خوب اضافه شد به پرونده اودا، ولی اون موقع سر نخشو گرفته بودن، رفته بودن، چیزی پیدا نکرده بودن. اومدن دوباره این بابا رو آوردن بازجویی و اینا، ولی دیدن نه، هیچ مدرکی در کار نیست. حتی نمیشه ثابت کرد که این آقا اون موقعی که ادعا میکنه آنا رو کشته اصلا توی منطقه بوده باشه. این شد که بازم ولش کردن. یه مقدار پیچیدگی زیاد بود. حتی تو همین گزارش‌ها و اطلاعاتی که جمع شده بود، اطلاعات زیادی بود ولی اطلاعات قابل اثبات و قابل پیگیریش کم بود. تا دلت بخواد، ولی حرفم که باد هواست. حالا یا کارگاه‌ها ناقابل بودن، نتونسته بودن مدرک و سند شواهد درست جمع کنن، یا اینکه مردم اعتماد نداشتن حرف بزنن چون چشمشون از فساد و تهدید ترسیده بود. خلاصه مدت زیادی تام وایت با این اطلاعات جمع شده کشتی گرفت تا اینکه فهمید مسئله اینجا کمبود اطلاعات نیست که ما بریم بیشتر اطلاعات جمع کنیم. اتفاقا اطلاعات خیلی هم زیاده. مشکل اینه که دوغ و دوشا با از هم نمیشه تشخیص داد. معلوم نیست چی درسته، چی حرفه، کدومی که از این شاهدها اشتباه میکنه، کی ریگی به کفششه. مشکل دیگه هم اینه که الان دیگه چند سالی از این ماجرا گذشته، بعضی از اینایی که اطلاعات دادن اینا رفتن از اینجا، بعضیشون اصلا تحت تعقیبن، دسترسی بهشون نیست. کلی مصاحبه هست، ماها با آدمهای مختلف حرف زدن، تو پرونده ها هست، ولی اینا قاطی پاتی داره دیگه. مخصوصا که جایزه هم گذاشته بودن واسه حل پرونده، آدما اصلا میومدن که آره آقا داستان اینه، قصه اینطوریه، فلان، یه اطلاعاتی هم میدادن که اون داستانشون رو تایید کنه، پولشون رو بگیرن. کلی کاراگاه آماتور افتادن دنبال همین جایزه ها، با مردم مصاحبه میکردن، اطلاعات جمع میکردن. بعد 2 سال 3 سال خیلی فضای ترسناکیه. همه اینا رو داشته باشین، بعد یادمون باشه تو همون اداره هستن کسایی که میگن که با بابا ولش کن دیگه، یه ایندیانی مست کرده کشتنش دیگه، حالا چی شده مگه؟ من اینا رو که تکرار میکنم به خاطر اینه که هی یادمون بیاد فضا رو. اینا هی دارن سر و کله میزنن با اطلاعات و دارن نهایتا به این نتیجه میرسن که بریم از اول ببینیم چیا رو حالا باید بریزیم دور. یه بار از اول نگاه کنیم ببینیم چی به چیه، حالا دوباره بریم از اول نگاه کنیم ببینیم چی باید بریزیم دور. هر چی دور ریختنیه نمیشه ثابت کرد، بریزیم دور ببینیم چی میمونه، با اون شروع کنیم دوباره پازل رو درست کردن. چطوری اطلاعات جدید بگیریم که بتونیم اطلاعات قدیمیمون رو با اینها بسنجیم؟ اینجا شد که اون مامورین جدید به کار اومدن، همون که گفتیم یکی فروشنده بیمه و یکی گاودار و یکی عطاری و یکی دکتر تجربی و اینها بودن. مثلا اونی که گفتیم فروشنده بیمه نامه بود، واقعا بیمه نامه واقعی میفروخت و اینطوری میتونست بره تو خونه مردم، اینطوری حرفایی ازشون شنید، چیزهایی دید که همینطوری اگه به عنوان پلیس و کارآگاه برای جمع کردن اطلاعات میرفت کسی بهش نمیگفت. همین که یکی از این پلیس مخفی‌ها شد فروشنده بیمه و راه افتاد بره در خونه مردم و اطلاعات بگیره، همین سر در آوردن از این که کی چه بیمه‌ای خریده، کی کیو بیمه کرده، این کم کم شد یه منبع اطلاعاتی خیلی مهم و ارزشمند. مثلا همین آقا بود که فهمید که هنجی روان بود یکی از این اوسیج‌های مقتول. ایشون بیمه عمر بوده، بیمه عمر داشته. تو بیمه عمر خب شما پول میدی، یعنی بیمه گذار پول میده، بیمه رو میخره، یکی رو مشخص میکنه که اگه من مردم یا وقتی که من مردم بیمه فلان قد بیاد بده به ایشون. این آقا اون اول قرار بود اگر که مرد پول بیمه برسه به همسرش، بعدن ولی در پرداخت قسطای بیمه 25000 دلاری عمرش موند. که حالا اینم یه سوالیه که یه آدم فول بلاد اوسیج که میگن که ثروتمندترین مردم دنیا بودن چطوری موند تو کار پرداخت قسطای بیمش، ولی موند. میگن مشکل الکل داشت و خیلی میخورد و خیلی خرجش زیاد بود و اصلا کاری به اونا نداریم، نتونست پولشو بده. اینطوری شد که پول بیمه ایشون رو یکی دیگه داد و وقتی پول بیمه رو یکی دیگه میداد، اسم اون کسی که قرار بود بعد از مرگ ایشون پول بگیره رو هم تو اسناد عوض کردن. گفتن خب پولو یکی دیگه میده، در صورت فوت بیمه گذار 25000 دلار هم باید برسه به ایشون و اون شخص کسی نبود جز آقای ویلیام هیل. بر همین یکی از کسایی که تام وایت رفت و شروع کرد باهاش حرف زدن آقای ویلیام هیل بود، مخصوصا که دیدین خیلی هم دوست داره خاطرات بچگیشو بگه، اینکه چطوری از خونشون در تگزاس در رفته، چطور کابوی شده. آدمی هم بود مشهور به اینکه تشنه است، تشنه پول و تشنه زن، و یه جایی هم گفتش که من بیشتر دامم و دیگه فروختم و حالم خیلی زیاد میزون نیست و میخوام یه مدتی برم استراحت کنم. آدمی که میگفتن King of the Osage Hills، پادشاه منطقه بود، انقدر قدرت داشت. و نکته دیگه هم دربارش این بود که خیلی دست و دلباز بخشش میکرد و دنبال دوست و متحد جمع کردن بود برای خودش. به آدم ها لباس میداد، به بچه ها پول میداد، به پیرا رسیدگی میکرد و گفتم نشونه هایی میداد از اینکه ما دیگه بساطمون رو جمع کردیم، میخواییم از اینجا بزنیم بریم به سمت کالیفرنیا. خلاصه درد سرتون ندم، این آقای بیل هیل یا ویلیام هیل کم کم شد یک آدم جالبی زیر ذره‌بین آقای تام وایت و اداره FBI. چیزی که شنیدین اپیزود 82 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده است. طراح کاورها مجید آب‌پرور، کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمی، هماهنگی‌هاش با نزهت بندری، طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی. برای این سریال خیلی هم ممنونم از کمک‌ها و مشورت‌های حقوقی سنم حقیقی و کمک‌ها و مشورت‌های زهرا شمس برای معادلیابی بعضی از اصطلاح‌ها. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید، لیست کاملشون رو تو سایت نوشتیم. اگر دوست دارید بیشتر درباره این ماجرا بخونین یا مستند ببینین یا پادکست بشنوین، یه فهرست خوبی اونجا هست. مثل هر قصه دیگه‌ای که ما تا اینجا داشتیم، این داستان رو هم میشه واقعا 5 دقیقه‌ای تعریف کرد و سرتاش رو هم آورد. یه ساعت هم میشه گفت، یه اپیزود هم میشه جمعش کرد، چند اپیزود هم میشه گفت. ما خیلی از این داستان‌ها برامون بهانه‌های جذابی هستن برای اینکه یه خورده بیشتر کنجکاوی کنیم، سر در بیاریم از دنیاهای دیگه، ماجراهای دیگه‌ای که واقعا هر چقدرم بزرگ و عجیب باشن، ما ممکنه خیلی خبری ازشون نداشته باشیم و در کنار اینا به بهانه اینها چیزهای جدید ببینیم و بفهمیم. کلن 6 سال و نیم در کانال بی داریم همین کارو میکنیم و امیدواریم که حالا هم بتونیم ادامهش بدیم. شما هم خیلی کمک کردین، پادکست رو به بقیه پیشنهاد کردین، گوش دادین، بسیار ممنون. بازم لطفاً ادامه بدین. 1401 شده، خیلی ها هنوز اپلیکیشن پادکست ندارن. گوگل پادکست خیلی اپلیکیشن سبکیه، خیلی راحت روی همه گوشی ها هم نصب میشه الان. کمک کنین براشون نصب کنید، هم بتونن چنل بی گوش بدن، هم بی پلاس گوش بدن، هم این همه پادکست فارسی خوب و واقعا درخشان دیگر رو. دمتون گرم، پرچم شما بالاست، پرچم پادکست فارسی هم واقعا به نظر من بالاست، انقدر که داره چیزای جذاب و تمیز و یکی توش درست میشه. این سریال اوکلاهوما رو هم اگر دارین همینطوری گوش میکنین و قدم به قدم با ما میایین جلو، میخواین عکساشو ببینین، آدما رو ببینین، اون مکانها رو ببینین و اینا، ما تو اینستاگرام داریم همینطوری عکس میذاریم، فیلم میذاریم، اونا رو میتونید ببینید. اینستاگرام چنل بی رو فالو کنید. خلاصه هم در وقتی که داریم داستان رو پخش میکنیم ما اونجا داریم آپدیت میکنیم، هم بعدن از قصه های گذشته مرتب داریم اونجا محتوا میگذاریم و جای جالبیه برای کسایی که این قصه ها رو شنیدن و دوست داشتن. بازم ممنون از همه شما، دم شما گرم، مواظب خودتون باشین، سال نوتون هم مبارک.